همیشه داره. بیا اینجا بشین بشنو از اوتشو، بیا اینجا بشین بشنو از اوتشو، بیا اینجا بشین بشنو از اوتشو، بیا اینجا بشین بشنو از اوتشو.
سلام عرض میکنم خدمت شما اهالی محترم بازار. بازم اومدیم بازار، اینجا شلوغه، میان اینجا شما هم استقبال میکنید، خوشمون میاد. خب امروز میخوایم براتون در مورد کسب و کار بگیم. ما یه زمانی تو محلمون یه نفر اومد، یه حسین آقایی بود، یه چیپس فروشی زد، چیپس فله میفروخت. آقا یه هفته بعدش دیدیم تمام محلمون مغازه ها شدن چیپس فله فروش. یکم از خودت خلاقیت داشته باشی، همش کپی نکن، یعنی کپی نکن. خب استاد آماده هستی؟ پنج طلا آماده؟ بله استاد، پنج طلا که برامون تنبک میزنن، استاد محمد تیموری آمادن و استاد مشتبه تیموری هم که برامون گیتار الکتریک میزنن. بریم در مورد کسب و کار و خلاقیت و اینجور چیزا بخونیم. از مهدی استاد آمادم ممنونم که شعرشو گفته. 3 2 1 بام 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 Bum 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 bum. همیشه آدمی در فکر کار است، به فکر رونق در کار و بار است. همیشه آدمی در فکر کار است، به فکر رونق در کار و بار است. اگر باشه توی کارش موفق، میشه وقت چیز رویاش محقق. اگر باشه توی کارش موفق، میشه بخشیز رویاهاش محقق. اگر خواهد دماغش چاق باشه، باید آدم یکم خلاق باشه. اگر خواهد دماغش چاق باشه، باید آدم یکم خلاق باشه. برو در فکر کاری نو عزیزم، خودت باشی شبیه تو عزیزم. برو در فکر کاری نو عزیزم، خودت باشی شبیه تو عزیزم. تو باید مثل خود باشی همیشه، و باشی دور از هر چه کلیشه. تو باید مثل خود باشی همیشه، و باشی دور از هر چه کلیشه.
عزیزان بعضی ها میخوان شبیه یکی باشن، آخرش چی میشه؟ میگن فلانی که شبیه اونه، اون اصلیه رو میگن. بازم داری اسم اونو گنده میکنی، فلانی که شبیه اونه. کسی که برای اولین بار یه کاری رو انجام میده هیچ وقت اسمش پاک نمیشه. مثل یه دوبلوری که صداش خاصه، حالا 50 نفرم بیان ادای اونو در بیارن، باز میگن این پسر جدید اومده صداش شبیه فلانیه. اصلی رو میگن.
تو باید مثل خود باشی همیشه، و باشی دور از هر چه کلیشه. تو باید مثل خود باشی همیشه، و باشی دور از هر چه کلیشه. برو در زندگی خلاق می باش، که تا فردا نگی ای وای ای کاش. همیشه آدمی در فکر کار است، به فکر رونق در کار و بار است. اگر باشه توی کارش موفق، میشه بخشی زرو یا هاش محقق. اگر خواهد دماغش چاق باشه، باید آدم یکم خلاق باشه. باید آدم یکم خلاق باشه.
داشتم خفه می‌شدم. این استاد حساسی اینجا تمومش می‌کرد. استاد دیگه هم دیده سازنده‌ست که کیس ساز رو پاره پول کنید. از شما درد نکنه. خلاقیتتون رو نشون بدید. ترابل‌های مختلف رو بریزید. 200 زدی پنجایی. تکراری نریزیدم به پنجایی. 200 منتظری. استاد خوش رو تموم کردیم. داشتم خفه می‌شدم.
جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناوران تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
دیوارو جوری تولید کردیم توی 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت کنه.
محصول هوشمند توی حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سرم داره ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادیران. به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. محسن رسولی هستم و شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آبادیران. صنایع دستی و هنر بانوان. ایران از نظر جایگاه ظرفیتی رتبه نخست صنایع دستی جهان رو داره. دیگه هر جای ایران شما برید بعیده که نتونید صنعت دستی مختص خودش رو پیدا بکنید و اکثرا هم جالبه به دست خانوم‌های مناطق مختلف ایران این صنایع دستی داره ساخته و گسترش پیدا میکنه. بدیش چیه؟ بدیش اینه که جایگاه ظرفیتی رتبه نخسته. آیا جایگاه ما در بازار صنایع دستی جهان هم باز رتبه نخسته؟ اون چیزی که من دارم میبینم نه. و این نشون میده که فاصله پتانسیل ها و ظرفیت های ما با اون چیزی که تبدیل به کالا و خدمات قابل عرضه بازار میشه چقدر زیاده و این زنجیره، این فاصله با چیزی غیر از نیروی انسانی تربیت شده و ماهر و به کارگیری روش‌های علمی بروز میسر نخواهد شد. آباد ایران رو بشنوید، چرا که می‌خوایم در مورد اهمیت صنایع دستی و اهمیت بانوان در چرخیدن چرخ اقتصاد خانواده در مناطق مختلف صحبت کنیم.
صنایع دستی برگ برنده‌ای برای ارزآوری. صنایع دستی مجموعه‌ای وسیع از رشته‌های متنوع و دارای اصالت است که با محوریت هنر، ذوق زیبایی شناسی و خلاقیت فردی ساخته می‌شود. صنایع دستی عموماً با بهره‌گیری از مواد اولیه قابل دسترس تولید شده و به طور عمده بومی هستند. همچنین با کمک دست و ابزارهای ساده ساخته می‌شوند. این گونه تولیدات علاوه بر این که فرهنگ، هنر، عقاید و باورهای قومی هر کشوری را به سایر ملل معرفی می کند، جایگزین مناسبی برای انواع تولیدات مشابه صنعتی وارداتی هستند. قابلیت انطباق فعالیت‌های صنایع دستی با شرایط گوناگون تولید موجب شده تا این گونه فعالیت‌ها در شهر، روستا و حتی جوامع در حال حرکت عشایری در اشکال کارگاهی یا خانگی رواج یابند. همچنین با توجه به اینکه قسمت عمده مواد اولیه مصرفی این رشته‌ها از منابع داخلی تامین می‌شوند، زمینه مناسبی برای کمک به خودکفایی اقتصادی کشور نیز فراهم می شود. تولید صنایع دستی مزیت رقابتی در مقایسه با سایر صنایع دارد. مصنوعات صنایع دستی برخلاف سایر صنایع به دلیل نوع مواد اولیه مصرفی و شیوه های رایج تولید آنها هیچ گونه آلودگی زیست محیطی مخرب ندارند. از سوی دیگر کارگاه های تولید صنایع دستی برخلاف سایر مراکز صنعتی به فضاهای گسترده و ابزارهای پیچیده برای تولید نیاز ندارند و با امکانات و سرمایه کم در زمانی کوتاه به مرحله تولید میرسند.
وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی. یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
از 400 رشته ثبت شده صنایع دستی در جهان 299 رشته در ایران کار میشه. یعنی کلن ما تو دنیا 400 تا رشته ثبت شده صنایع دستی داریم با اسامی مختلف. اسامی که میگم مثلا معرق کاری، مثلا نمیدونم ملیل دوزی، مثلا قالی بافی و چیزهای مختلف. 300 تاش تقریبا در ایران، یعنی 75% صنایع دستی که در کل جهان هست در ایران هم قابل مشاهده است. اما از بازار 800 میلیارد دلاری صنایع دستی که در جهان داره همینجوری پول رو پول میذاره و سود عاید سازندگان صنایع دستی میکنه، سهم ایران 0.05%. 5% نه ها، 0.5% هم نه، حتی 0.05% نه، 0.05%. یعنی خیلی کم. شما 3/4 75% انواع صنایع دستی در جهان رو داشته باشی، از نظر جایگاه ظرفیتی رتبه نخست صنایع دستی جهان رو داشته باشی، اما سهمت از بازار 0.05% باشه. این فاجعه است و باید برای رفع این فاجعه هر چه سریعتر قدمی برداشت، اقدام کرد. بشنویم صحبت‌های یکی از همین هنرمندان صنایع دستی رو که سعی کرده در منطقه خودش در حد و اندازه خودش صنایع دستی تولیدی خودش رو گسترش بده.
کارآفرینای استان سیستان و بلوچستان هستیم با زیر مجموعه 350 نفری از بانوان استان که مشغول به کار هستیم در چند کارگاه مختلف. کارگاه گلیم بافی، سوزندوزی، تلفیق چرم با سوزندوزی، زیورآلات سنتی و سفال و حصیر بافی.
با توجه به محرومیت هایی که در استان شما وجود داره، چقدر این نوع فعالیت ها میتونه کمک بکنه؟
کمک خیلی بزرگیه، چون ما اکثر مادران و دختران که بی سرپرست، بد سرپرست و فاقد توان کارهای دیگه هستن، ما آموزش رایگان میدیم و مشغول به کار و محصولات رو تولید میکنیم و در نمایشگاه مختلف و برای صادرات آماده میکنیم و به فروش میرسونیم.
عرقی که خانم نارویی به صنایع دستی، به ویژه صنایع دستی خطه سیستان و بلوچستان داشتن، ستودنی. واقعا انسان‌هایی که در مناطق محروم دارن کار میکنن آدم‌های شگفت‌انگیزی هستن. خیلی امیدوارم که کارشون قدم بزرگی رو در محرومیت زدایی برد.
آبادیران اولین کاری که انجام میده پس توان همه‌شون استفاده میکنه برای اشتغال با آبادیان.
مفاصله خودمون میتونیم تولید بکنیم، مصرف کنندگان این محصولات مشکلاتشون از بین میره.
اگر کشاورزا بدونن چه سودی میتونن داشته باشن دیگه زمیناشون رو نمیفروشن.
منطقه محروم خیلی خورد کار کنیش اتفاق نمیاد. تنها چیزی که ارزش افزوده بزرگ درست میکنه دانش، علم و فناوری. فناوری که هم میتونه ارزش چند برابری درست بکنه.
پهپادهای کشاورزی مصرف آب رو 98% تا 99% کاهش میده.
دستگاه و هر تولید دانش و هر تکنولوژی دیگه داشته باشید برای حل هر مسئله از روستا و مناطق محروم، ما کامل حمایت همون را پیش خواهیم برد.
آباد ایران. همچنان شنونده آباد ایران هستید از شبکه رادیویی جوان که داریم با شما از صنایع دستی و نقش بانوان در اقتصاد خانوار صحبت میکنیم و چرا این دوتا در کنار هم اومده. برای اینکه اکثر صنایع دستی که ما در داخل کشورمون داریم در همه جای دنیا به همین ترتیبه، هنر دست بانوانه. ولی خب مشکل اصلی صنایع دستی ایران چیه که سهممون از بازار جهانی 5000% با اون همه ظرفیت که داریم؟ به روز رسانی ظاهری یکی از مشکلات، یعنی ما مطابق با مد و نیاز ظاهری مشتری جهانی و حتی مشتری داخلی رشد نکردیم. هر 10-15 سال یه بار یه حرکتایی میشه، ولی این به صورت مستمر، به صورت ماهانه و سالانه نیست. نوآوری نداریم در طراحی‌های ظاهری صنایع دست. بسته‌بندی جذابی ارائه نمیدیم برای صنایع دستیمون، چیزی که به اندازه ارزش همون کالای صنایع دستی روش فکر شده باشه و بتونه چشم مشتری بازار رو به خودش جلب. استانداردهای بالایی که برای مصارف بعضی صنایع دستی هست، مثلا کوزه که بشه توش آب خورد یا بشه به عنوان ظروف روزانه ازش استفاده کرد، رعایت نمی‌کنی. مثلا شما همین لالژین سفر بکنی، اکثرا کارگاه‌های سنتی هستن که دارن سفال و ظروف سفالین مختلف رو تولید می‌کنن، در حالی که این تبدیل شده به یک هنر صنعت در همه جای جهان. و این خودش بخشی از مشکل اصلی صنایع دستی ایران. یا بازاریابیمون ضعیفه، نتونستیم ارتباط‌های سازنده به نفع بازار و تولید داخلی راه بیاندازیم که پلی باشه برای انتقال صنایع دستی تولیدی در داخل کشور به بازارهای جهانی. خب رسیدیم به لحظات پایانی آباد ایران که با شما از صنایع دستی گفتیم. ببینید توی مناطق محروم ایران یکی از گنج‌های نهفتمون همین صنایع دستیه و میشه گفت بهترین راه حل کارآمد کردن زنان مناطق محروم در کمک به اقتصاد خانواده توسعه همین صنایع دستی بومی منطقه است، چون هم به راحتی در منازل قابل انجامه، هم مزاحم وظایف مادری و همسری خانم‌ها نیست در خانواده. و خب چی بهتر از این؟ اگر به دنبال ایران آباد هستیم، به هیچ وجه نمیتونیم نصف جمعیت کشور، بانوان کارآمد کشورمون رو نادیده بگیریم و وظیفه‌مونه به عنوان موتورهای پیشران آبادانی کشور از زنان ایرانی کمک بگیریم. به امید ایران آباد. خیلی بشه.
برادر بزرگ ما شهید محمد رضا تیموری در درگیری با منافقان در جاده خرمشهر اهواز در عملیات مرصاد مثل جواد غافلگیر شد و به شهادت رسید. شهادت هر دو برادر هم یه جورایی شبیه هم بود. برادر بزرگ من گلوله ی RPG مستقیم به سرش خورده بود و عمل نکرده بود. جواد هم تیر به صورتش خورده بود. هر جفتشون به حضرت زهرا سلام الله علیها اقتدا کردن. مبارکشون باشه. خیلی با معرفت و مهربون بود. خیلی با هم خاطره داریم. با همه خوش اخلاق بود. گاهی میگفت بالاخره من یه روز برای دفاع از حرم میرم سوریه. و بعد هم کمی مکس میکرد و میگفت نگرانم مادر نتونه رفتن منو تحمل کنه. ولی بالاخره به آرزوش رسید. همیشه تلاش میکرد که هیئت و روزه بگیریم. مداح بود و برای اهل بیت علیهم السلام مداحی میکرد. گاهی اوقات تموم کارهای هیئت رو میکرد ولی اصلا خودش در اون هیئت نمیخوند. همه میخوندن ولی خودش با تواضع فقط به عنوان یه عزادار گوشه ای میستاد.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
من عاطفه دلاوری هستم، متولد 14 مرداد سال 72. 20 سالم که تو مسجد الزهرا اونجا فعالیت داشتم با منالا بسیج. ایام فاطمیه بود، تو مسجد الزهرا بودم که مادر بزرگوار شهید تیموری اونجا بندر میبینن و میپسندن، میان با مادرم صحبت میکنن. وقتی مادرم متوجه میشن که ایشون مادر شهید هستند، خب ارادت خاصی پیدا میکنن. بنابراین میشه که حالا تشریف بیارن برای خواستگاری. ازدواج سنتی بود ازدواج ما. من وقتی متوجه شدم که جون نظامی خیلی خوشحال شدم، نمیدونم چرا، ولی خب خیلی اصرار داشتم تو دعاها که حتما همسرم نظامی باشه. نظامی روی ابهت خاصی میدیدم. به قولی مراسم ما شب ولادت امام جواد برگزار شد.
شهید جواد تیموری متولد سال 1370 و اولین شهید مجلس است. ایشان از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که مسئولیت حفاظت از مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت. او سال 1390 وارد سپاه انصار شد و بعد از 6 سال، یعنی در 26 سالگی، به درجه رفیع شهادت رسید.
آخرین دیدار روز 17 خرداد، ماه رمضان بود. ساعت 3 بود که ما بیدار شدیم، سحریشون رو خوردن، اومدن که خورده نشستن و یه زیارت عاشورای خوندن. از اونی که گفتن که آخ من یادم رفت آب بخورم، خیلی تشنمه. خیلی ناراحت شدم از اینکه آب نخورده. بعد از نماز صبح خوابیدن و ساعت هلوش 9 صبح بود بیدارشون کردم. دیگه مهیا شدم برای رفتن و که حتی یادمه که گاهی من صبح برای ایشون اسفند دود میکردم و پشت سرشون آب میریختم، اینقدر که بهشون علاقه داشتم. کفششون رو پوشیدن تا برن. دوباره چرخیدن گفتن که امروز تو خونه تنها نمون. بهشون گفتم که باشه حتما میرم. تو ذهنم یه قیافه خبیث به خودم گرفتم که تو از هیچی خبر نداری، امروز سالگرد عقدمونه، 4 سالگرد عقدمونه و من یه سورپرایز بزرگ برات دارم. گفتش که پس بری یا قیافتم اون شکلی نکن، برو خونه مامانت. گفتم حتما میرم خونه مامانم. گفتم خداحافظ. طبق قرار هر روزمون ساعت 10 بعد به من زنگ میزدن. ساعت 10:02 بود، هنوز به من زنگ نزده بودن. رفتم چادرم رو سرم کنم، گفتم که خب تو مسیره این که برم حالا کیک و باد کنک و اینجور چیزا رو تهیه کنم بهش زنگ میزنم. تو همین فکر بودم و تلفن خونه زنگ خورد. یکی از اقوام بود، احوال پرسی کرد جواد خونه هست؟ گفتم که نه، جواد رفته سر کار. گفت خب باشه بعدا زنگ میزنم. دیدم دوباره تلفن خونه زنگ خورد، دوباره یکی از اقوام جواد خونه هست؟ نه. باشه خب حالا به خودی زنگ میزنم. یه کمی مشکوک بود برام، یه خورده شک کردم، حتما امشب سالگرد عقدمونه، فامیلی برنامه ای چیدن. گفتم که خب حالا بذار برم واقعا ببینم چه خبره. یه زنگ زدم با گوشیم، دیدم که نه بوق میخوره نه چیزی. دوباره تلفن زنگ خورد، یکی از اقوام بود، گفتش که جواد خونه است؟ نه. چی شده؟ چرا امروز همتون سراغ جواد رو میگیرین؟ یه گفت مگه خبر نداری؟ تلویزیون رو روشن کن، مجلس درگیری شده. تلویزیون رو روشن کردم، دیدم که ساختمون مجلس درگیری شده، گروه داعش و تیراندازی. اصلا اینا همه اینه یه صوت ممتد تو گوش من بود. مجدد شمارشون رو گرفتم، دیدم نمیگیره. زیرنویس تلویزیون ضلعه شمال شرقی ساختمان مجلس. زنگ زدم به اونه یکی از همکارشون که با خانومشون دوست صمیمی هم، داشتم باش صحبت میکردم که اینطوری شده، تو رو خدا به داداش بگو بره پیگیری کنه، من دارم میمیرم از استرس. داشتم باش صحبت میکردم، کانالا رو چک میکردم، یه کانالی بود که یه دفعه توش خوندم که پیکر اولین شهید مجلس شهید تیموری خارج شد. این پیامو که خوندم اول یه مکس طولانی و چند بار خوندمش، بعد صدای گریم بلند شد. متوجه شدم که اون روز این حمله داعش بوده و وارد میشن و به آجواد تیراندازی میکنن به پاش. آجواد اولش میفته ولی خب مجددن بلند میشه دنبالشون میره و داعشی ها پیکرشون تیربارون میکنن، ولی ایشون باز با همون شرایطی که بدنشون پر از تیره دنبالشون میره، آجی رو به صدا در میاره، چند تا در رو میبنده و اجازه نمیده که اینا وارد بشن، وارد صحنه اصلی بشن. فرداش رفتیم معراج. یعنی همیشه این استرس با من بود که این مرد با من نمیمونه، این یه مردیه که به زودی از دستش میدم. خیلی وقتا میشد که خواب شهادتشون رو میدیدم. من خیلی گلوس دارم. آقا جواد تو هر مناسبتی برای من یه دسته بزرگ گل میخریدن. اون روز من برای ایشون گل خریدم، یه دسته بزرگ گلای روز قرمز خریده بودم و منتظر بودم تا بیارنشون. وقتی آوردنشون کمی جلوتر از من تابوت روی زمین گذاشته شد، مزین به پرچم جمهوری اسلامی، و من با قدمای ناتوان جلوتر رفتم و صورتشون رو دیدم. و بدترین قسمت این داستان جایی بود که دستای گرمم به صورت سردشون خورد. این سرما تا مغز استخونای بدنم نفوذ کرد. خیلی یخ بود.
تیموری از بی‌ادعایی برادر کوچک خانواده اینطور میگه: اصلا فکر نمی کردیم شهید بشه. مثل همون شعر معروفی که حضرت آقا خوندن باید گفت: ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا را چیدند. جواد ما رو از آخر مجلس چیدند. جواد ما خیلی بی ادعا بود. خوشا به حالش. دوستان خوب همراه رادیو جوان، لحظه هاتون سرشار از سلامتی و آرامش. یادآور میشم خدمت شما هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران 12:10 خواهد بود. قرار امروز
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن.
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون.
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قرار.
بگو که نیستی.